بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. ما در آستانه ماه رجب قرار داریم، ماه دعا، ماه عبادت، ماه توسل الالله. دلهامون رو، جانهامون رو، نیتهامون رو از فرصت این ماه استفاده کنیم، وصل کنیم به دریای بیکرانه رحمت الهی. کارها دست خداست، از خدا همت بخواهیم، از خدا توان بخواهیم، از خدا توفیق بندگی بخواهیم. دعاهای ماه رجب سرشار است از مضامین و مفاهیم بلند و معارف عالی الهی و اسلامی. از خدا طلب عافیت کنید، طلب توفیق کنید، طلب نصرت کنید. جلسه امروز ما به مناسبت سالگرد شهادت شهید عزیز ما، شهید سلیمانی، و سالگرد شهادت جمع زائران مرقد شهید سلیمانی در سال گذشته است که اینجا بعضی از خانواده ها حضور دارند. جمعی از برادران و خواهران لبنانی هم، چه از آسیب دیدگان حوادث لبنان و چه غیر اونها، در این جمع هستند. جمع شهادت هست، جمع اخلاص هست. فضای حسینیه با حضور شماها، با حضور این جمعهای نورانی، نورانیت میگه. خدای متعال نشون داد که عزت دست اوست. این عزت دیگه، اینی که مردم از راه‌های دور، گاهی از کشورهای دیگر راه بیفتند سر سال شهادت سلیمانی، برای اینکه به مقبره او، به مرقد او برسند، مرقد او رو زیارت کنند، براش فاتحه بخونند، این عزت نیست؟ عزت اینه. وقتی برای خدا کار میکنید، خدا هم اینجور جواب میده. این در دنیاست، او حالا مقاماتش در عالم رحمت الهی و نعمت الهی که برای ما قابل تصورم نیست، اما پاداش دنیویش اینه که ملاحظه میکنید این مرقد اوست. هزاران نفر، هزاران هزاران نفر راه میفتن میرن مرقد او رو زیارت کنن. این عزت رو خدا میده. وقتی با اخلاص کار کردیم خدا همینجور جواب میده. بعضی ها برای عزت دنبال ابزار و وسیله های غلط حرکت میکنن. در قرآن میفرماید ایبتغون عندهم العزه، میرن سراغ کفار، میرن سراغ افراد منافق برای اینکه عزت به دست بیارن. فإن العزة لله جميعا، عزت دست خداست، مال خداست، در اختیار خداست. در آیه این آیه سوره نساء بود فإن العزة لله جميعا، آیه دیگه سوره فاطر من کان یرید العزة فلله العزة جميعا، دست خداست، عزت دست خداست. اینا رو باید فهمید، باید در سبک زندگی و جهت زندگی این دانسته ها رو، این معرفت ها رو تأثیر داد، داخل کرد. بدونیم اگر دنبال عزت هستیم، عزت کجاست، معدن عزت کجاست. چند نکته عرض میکنم. یک نکته درباره شهید سلیمانی است. خب درباره شهید سلیمانی خیلی حرف زده شد، صحبت شد، از خصوصیات او، از حالات او، کتاب ها نوشته شد، آثار هنری تولید شد، گویندگان گفتند، خیلی گفتند. من دم مطالبی قبلا مکررن عرض کردم. امروز چند مطلب کوتاه رو عرض میکنم راجع به شهید سلیمانی، برای اینکه یاد بگیریم، برای اینکه ما هم در این جهت حرکت کنیم، یاد بکنیم. مطلب اول اینی که از اوائل دهه 80 که شرارت‌های نظامی آمریکا در منطقه ما شروع شد، در افغانستان، در عراق، که رسماً آمریکا وارد میدان شد و شرارت کرد، حقیقتاً از همون اول کار شهید سلیمانی وارد میدان شد. به خطر نیندیشید، به ابهت دشمن فکر نکرد. اونها البته هدف اصلیشون ایران بود، حمله به افغانستان در شرق ایران، حمله به عراق در غرب ایران، هر کدوم با یه بهانه‌ای. صورت قضیه این بود، باطن قضیه این بود که ایران اسلامی و ملت ایران از دو طرف محاصره بشن. هدف این بود. وقتی اون دوتا حمله خونسا شد، طبعا دشمن به نتیجه نرسید. شهید سلیمانی از همون اول وارد میدان شد. نقش این مرد شریف و صادق در این جهاد یه نقش بی‌بدیلیه. خودش که نه میگفت نه مینوشت، گمان نمی‌کنم هم کسی دیگری این خصوصیات و این ریزه‌کاری‌ها رو توانسته باشه بنویسه و بمانه، که این یکی از چیزهای مایه تأسفه. البته معلومات زیاده در این زمینه، اطلاعاتی که هست پیش ما پیش دیگران خیلی هست، اما باید اینها بمانه در معارف سیاسی کشور ما، باید اینها بمانه، اینها باید سند بشه، نسل‌های بعد بفهمند. از همون اول یه جوانهایی، جمعی از جوان، جمع معدودی از جوانها در نجف در مقابل نیروهای خارجی که حمله کرده بودن به عراق، به شهرهای عراق، به نجف، به کربلا، به کاظمین، جا بغداد، جای دیگه، در نجف یه عده‌ای در صحن مطهر امیرالمومنین سنگر گرفته بودن، بی پناه، نه سلاح درستی، نه حتی غذای درستی. سلیمانی از اینجا احساس تکلیف کرد، شروع کرد ارتباط با اینا برقرار کردن، کمکشون کرد، نجاتشون داد. البته یک حرکت خیلی خوبی هم و بسیار مؤثری هم مرجعیت در اون وقت کرد که او هم فوق‌العاده مهم بود، مؤثر بود. اول سلیمانی وارد میدان شد. آمریکایی‌ها نیامده بودند که در عراق صدام رو بردارن، خودشون هم برن. آمده بودند صدام رو بردارن، خودشون به جای او بنشینن. اول یک حاکم نظامی را، یک جنرال نظامی را بر عراق حاکم کردن اول کار. بعد دیدن خیلی زشت این، او رو برداشتن، یک فرد سیاسی را به نام برمر، او رو گذاشتن. اون کسی که موجب شد این شخص دوم برداشته بشه و در یک فرایند سخت و پیچیده و طولانی عراق به دست خود عراقی‌ها بیفته و خودشون حاکمان خودشون رو انتخاب کنن، در اون نقطه اصلی شهید سلیمانی بود. با کارهایی که کرد، کارهای یه جنگ ترکیبی را انداخت، جنگ فرهنگی، جنگ نظامی، جنگ تبلیغاتی، جنگ سیاسی، اینا را حاش قاسم انجام داد. این مال اون وقت. بعد از مدتی نوبت داعش رسید. آمریکایی ها بعد از آنی که دیدن در عراق و بقیه جاها در اون ناحیه مستقیم به صرفه‌شون نیست دخالت کنن، داعش رو به وجود آوردن. اینا دیگه خود آمریکایی‌ها هم اعتراف کردن، داعش رو اونا به وجود آوردن. اون کسی که وارد میدان شد در مقابل داعش ایستاد، باز شهید سلیمانی بود، که حالا یه نکته‌ای در این زمینه رو بعداً عرض خواهم کرد. جوانهای عراقی درخشیدند، جوانهای عراقی به معنای واقعی کلمه در این قضیه درخشیدند، لکن نقش شهید سلیمانی نقش حیاتی بود، اگر او نبود نمی‌شد. این یه مطلب، یعنی آدمی که در یک حادثه مهم منطقه‌ای که حیات و ممات منطقه بسته به او بود، اینجور با ابتکار عمل، با شهامت، با قدرت وارد میدان بشه و جان خودش رو کف دستش بگیره. حوادث عجیبی اتفاق افتاد در این چند سال در این مقابله هایی که گفته شد. مطلب دوم این که راهبرد همیشگی شهید سلیمانی در این فعالیت های جهادیش عبارت بود از اینکه جبهه مقاومت رو احیا کنه. یعنی چه؟ یعنی از ظرفیت ها و جوان های آماده به کار خود اون کشورها استفاده کنه که این کار رو به بهترین وجهی انجام داد. به بهترین وجهی انجام نیروهای میهنی هر کشور رو هر جا که وارد میشد، مثل عراق یه جور، سوریه یه جور، لبنان یه جور، نیروهای خود اون محل را که آماده به کار بودن بسیج میکرد. خب در عراق مثلا مرجعیت فتوا داد یا حکم کرد در مقابل داعش که باید جوانا، مردم باید بیان بایستن. خیلی خوب، هزاران جوان عازم شدن، اما هزاران جوان بدون سازماندهی، بدون سلاح، بدون آموزش چیکار میتونن بکنن؟ کی اینا رو سازماندهی کرد؟ کی به اینا سلاح داد؟ کی اونها را آموزش های کوتاه مدت داد؟ شهید سلیمانی با همکاری دوستان عراقی، شهید ابو مهدی. شهید ابو مهدی رو دست کم نگیرید، خیلی مرد بزرگی بود، خیلی انسان با ارزشی بود در کنار شهید سلیمانی و دیگرانی که به حمدالله بعد بسیارشون، بعضیشون هستن، زنده هستن، بعضی هم به شهادت رسیدن. این نیروها رو شهید سلیمانی کشید وسط میدان این هم یکی از خصوصیات این شهید بود که اینا درسه، یعنی از ظرفیت‌های موجود برای کار بزرگ بهترین استفاده رو کردن، بلد بودن این کار و همت گماشتن بر این کار، این کار شهید سلیمان. مطلب دیگری که در مورد شهید باید عرض بکنم این است که در همه مراحل این مبارزه بزرگی که این برادر عزیز ما، رفیق صمیمی عزیز ما داشت، در همه مراحل دفاع از حریم‌های مقدس برای او یک اصل بود. دفاع از حریم‌ها یک اصل، از عتبات عالیات باید دفاع می‌کرد، از زینبیه باید دفاع می‌کرد، از مرقدهای صحابه امیرالمومنین که عده‌شون در شام، عده‌ای در عراق مدفون هستن باید دفاع می‌کرد، از مسجد الاقصا باید دفاع می‌کرد که مسجد الاقصا حرم بزرگ عالم اسلامه. برای همین هم بود که فلسطینی ها، اون رهبر فلسطینی اینجا تو نماز جمعه، تو سخنرانی شهید سلیمانی رو گفت شهید القدس، از اون حرم دفاع میکرد. ایران را هم حرم اطلاق میکرد، از ایران هم به عنوان حرم دفاع میکرد. ببینید اینا، این منطق منطق دفاع از حریم های مقدس، از حرم های مقدس، یک منطق بسیار مهم. این هم یه خصوصیت این بزرگوار. یه خصوصیت دیگه، نگاه شهید سلیمانی به مسائل کشور یک نگاه بسته و محدود نبود. این خیلی مهمه. مسائل کشور را با دیدگاه جهانی و بین المللی نگاه می‌کرد و می‌سنجید. یعنی معتقد بود که هر حادثه‌ای در منطقه بلکه در جهان، حوادث مهم اتفاق بیفته، یک انعکاسی در داخل کشور دارد، در مسائل کشور تأثیر می‌گذاره. مسائل کشور را اون مقداری که به اون مربوط بود، یه چیزایی به ایشون مربوط نبود، مسائل اقتصادی به شهید سلیمانی مربوط نبود، در مسائلی که به اون مربوط بود تأثیر حوادث جهانی رو میدید، میشناخت، محاسبه میکرد و به سراغ اونها میرفت. خطر را از بیرون از مرزها تشخیص میداد و به فکر علاج بود. این همون تعلیم اسلامه که خطر رو از پیش تشخیص بده انسان. امیرالمومنین فرمود که من با لالایی دشمن خوابم نمیبره. لالایی دشمن بی خیال نمیشم، خوابم نمیبره. ایشون اینجوری بود. اینم یک خصوصیتی از خصوصیات اینا، بعضی از خصوصیات این شهید عزیز. خب این خصوصیات در شهید سلیمانی بود، اما نه به عنوان یه شخص. شهید سلیمانی به عنوان شخص خودش، به عنوان یه انسان در درجه بعد مطرحه. اونی که مطرحه به عنوان عضو یک مکتب، راه رو به یک راه، به سمت یک هدف، این مطرحه. این خصوصیات رو شهید سلیمانی به عنوان یک مکتب دارا بود و دنبال میکرد و احساس وظیفه میکرد که حالا بهش میگیم مکتب سلیمانی. مکتب اسلامه، مکتب قرآنه، و او به این مکتب پایبند بود و او عمل میکرد. شد شاخص، شد محور، شد مرکز. ما هم اگر همون ایمان رو، همون عمل رو، همون عمل صالح را داشته باشیم، ما هم میشیم سلیمانی. هر کدوم از ما هم دارای همین پایبندی به این راه باشیم، ما هم مشمول همون لطف الهی میشیم. خب این نکته اول بود راجع به شهید سلیمانی. نکته بعدی درباره مسئله دفاع از حرم است. دفاع از حرم یک عنوانی است که در ایران در بین مردم ما و جامعه ما اونچنان جا افتاد که بهترین جانهای ما آماده شدن که برای او برن خودشون رو فدا کنن. خونهای پاکی ریخته شد، جانهای عزیزی در این راه داده شد برای دفاع از حرم. یه عده‌ای، حالا من تعبیر بد نمیخوام بکنم، از روی عدم تحلیل درست، عدم فهم درست، عدم شناخت لازم از مسائل تصور میکنند و به زبان میارند و شاید ترویج میکنند که با حوادث اخیر منطقه خونهایی که در راه دفاع از حرم ریخته شد هدر رفت. این خطای بزرگ، این اشتباه بزرگ رو اینا میکنند. خونها هدر نرفت. اگر این جانها نمی رفتند، این مبارزه انجام نمی گرفت، این حاج قاسم سلیمانی توی کوه‌ها و بیابان‌های این منطقه با اون شهامت حرکت نمی کرد و دنبال خودش نمی کشوند، امروز از این اعتاب مقدسه خبری نبود. اینو مطمئن باشید، نه فقط از زینبیه خبر نبود، از کربلا هم خبری نبود، از نجف هم خبری نبود. دلیلش سامرا، در مورد سامرا یه مقدار غفلت شد. شما دیدید گنبد عسکریین علیهم السلام رو ویران کردند، ذریعشون رو شکستند. کیا؟ همون تکفیری ها با کمک آمریکایی ها. همه جا همینجور میشون. اگر چنانچه این دفاع انجام نمیگرفت، سرنوشت این اعتاب مقدس، این قبله های دل مردم مسلمان، سرنوشت همون گنبد تخریب شده عسکریین علیهم السلام میشد. اینا رفتن، تلاش کردن، کار کردن، جلو دشمن رو گرفتن، تو دهن دشمن زدن، توانستند از یک حقیقت بزرگ دفاع کنن. این حقیقت بزرگ فقط هم مکان مقدس نیست، صاحب مکان است، مکتب اون امام بزرگوار است. این را هم بدونیم ما که اساساً در قرآن، در فرهنگ قرآنی، هر خونی که در راه خدا ریخته بشود به جا ریخته شده، هدر نمیره. هیچ خونی هدر نمیره. حتی اگر چنانچه پیروزی حاصل نشه، خونی که ریخته شد هدر نمیره. خون جناب حمزه در احد ریخته شد، هدر رفت؟ نه. بالاتر از همه خون سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا ریخته شد، هدر رفت؟ نه. خونی که در راه حق ریخته می شود هدر نمیره. قرآن هم ناطق به این معناست. قرآن می فرماید و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نوتی اجرا عظیما. فرق نمی کنه چه پیروز بشید، چه کشته بشید، چه کس بخورید، پیروز نشید. نفس این حرکت پیش خدا ارزش داره، این جهاد پیش خدای متعال ارزش داره، اهمیت داره. ولبته پیروزی هم قطعی است. حالا به این جوله باطل نگاه نکنید، بدانید اینا که امروز جبلان میدن، یه روز زیر پای مؤمنین لگد مال خواهند شد. نکته بعدی یک نکته مربوط به انقلاب، مربوط به جمهوری اسلامی. حوادث این چند سالی که شهید سلیمانی و یارانش و دوستانش در او فعال بودند و نمایان بودند، این حوادث از جمله حوادث دفاع از حرم نشان داد که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی سرزنده است، با تراوت، درخت ثمر بخش است. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اینو نشون داد. جوان دهه 80 و دهه 90 مثل جوان دهه 60 وارد میدان شد، مبارزه کرد، جان خودش رو فدا کرد. همون طوری که در دهه 60 بعضی از جوانها به پای پدر و مادرشون میافتادن که اجازه بدن برن جبهه، در دهه 80 و 90 جوانها بعضیشون به پای پدر مادر میافتادن. شهید حججی پای مادرشون میبوسید که اجازه بده بره جبهه، بره مبارزه کنه، بره دفاع کنه از حرم. این نشون میده که انقلاب سرزنده است. خیلی از تحرکات اجتماعی در دنیا اتفاق میفته، اولش یک نشاط و سرزندگی و تحرکی داره، بعد به افسردگی تبدیل میشه، تمام میشه. جمهوری اسلامی بعد از 40 و چند سال امروز زنده است. امروز هم این جوان عزیز ما اینجا بلند شد گفت، و قطعاً میلیون‌ها جوان اینجوری هستند که میگن اگر چنانچه لازم باشه، نیاز باشه برای دفاع از اسلام در مقابل دشمن، حاضریم جانمون رو فدا کنیم. مدافعان حرم نشون دادند که پرچم مقاومت همچنان در اهتزاز، و دشمن در طول این سالها با این همه سرمایه گذاری کرده و هزینه‌ای که متحمل شده، نتوانسته پرچم مقاومت را پایین بکشه، چه در لبنان، چه در فلسطین، چه در سوریه، چه در عراق باشه، در ایران نتوانسته و نخواهد توانست. یه نکته مهمی که من اینجا یادداشت کردم این است که این ایستادگی ها، این اقتدار ملی در هر کشوری یک عواملی دارد، این عوامل رو باید حفظ کرد. از اشتباهات بزرگ در بعضی از کشورها اینه که عوامل ثبات و اقتدار رو از عرصه و صحنه خارج میکنن. مجموعه جوانهای مؤمنی که حاضرن جانشون رو فدا کنن، اینا مهمترین عوامل اقتدار یک ملتن، اینا رو نباید از صحنه خارج کرد. این هم درس برای ماست. خب به حمدالله اینجا که تا حدود زیادی تأمینه، بعضی کشورهای دیگر هم باید به این نکته توجه کنن، باید بدونن که عوامل ثباتشون چی هاست. وقتی اونا رو خارج میکنن، همین اتفاق میفته که در بعضی از کشورها اتفاق افتاد در منطقه. عوامل ثبات رو، عوامل اقتدار رو بیرون میکنن. میشه سوریه، میشه هرج و مرج، میشه تصرف خاک، خاک سوریه به وسیله بیگانگان، آمریکا از یک طرف، رژیم صهیونی از یک طرف، بعضی کشورهای متعرض دیگه از یک طرف وارد میشن. البته اینا نمیتوانن بمانن. سوریه متعلق به مردم سوریه است. کسانی که به خاک مردم سوریه تعرض کردند یک روزی در مقابل قدرت جوانهای غیور سوری مجبور خواهند شد برن عقب. بدون تردید اتفاق خواهد افتاد. متجاوز بایستی از خاک متعلق به یک ملت خودش خارج بشه و الا خارجش میکنن. امروز آمریکایی ها در سوریه پی در پی پایگاه میسازن. حتما این پایگاه ها در زیر لگد جوانان سوری پایمال خواهد شد بدون تردید. لبنان نماد مقاومت. لبنان ضربه خورده. ضربه خورده لکن خم نشده، به زانو در نیامده. اینا ضربه میزنن، دشمن ضربه میزنه، اما فانهم یعلمون کما تعلمون. خودش هم ضربه میخوره و اونی که در نهایت پیروزه اون قدرت ایمانه و صاحبان ایمانند. لبنان نماد مقاومت و پیروز خواهد شد. یمن هم نماد مقاومت و پیروز خواهد شد و انشاءالله دشمن و متجاوزین در رأس همه اونها آمریکای طماع و جنایتکار مجبور خواهند شد دست از سر مردم منطقه و ملت‌های منطقه بردارن و با ذلت از این منطقه ان شاء الله خارج بشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.